بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ارتحال ملکوتی آیت الله روحانی تسلیت میگیم برای شما، برای شادی روح ایشان. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. شادی روح حضرت صدیقه طاهره صلوات ختم.
بسم الله گفتم.
بحث و تحقیق درباره ادله اعتبار استصحاب. گفته شد که استصحاب 10 قسم هست، اقسام شرح داده شد و گفته شد که اجتهاد ارتباط به استصحاب دارد و استصحاب مشروط به فحص هست. فحص از ادله دیگر و فحص از ادله اعتبار خودش. عنوان بحث ما ادله اعتبار استصحاب. به طور موجز و اجمال برای اعتبار استصحاب ممکن است به ادله اربعه تمسک بشود، هرچند شما در بحث ها هنوز استدلال به کتاب الله درباره استصحاب بر نخورده اید، ولی انشاءالله خواهد آمد که از آیه قرآن هم میتوانیم اعتماد به یقین و عدم اعتناء به شک را در این حد استفاده کنیم که شرحش خواهد آمد. اما ادله استصحاب بر اساس آراء صاحب نظران در 3 مرحله بررسی می شود. مرحله ادله استصحاب بر اساس آراء صاحب نظران در 3 مرحله بررسی می شود. مرحله اول آراء قدما، مرحله دوم آراء مشهور، مرحله سوم آراء محققین عصر اخیر، اما آراء قدما شیخان درباره استصحاب اظهار نظری دارن، تعریف و به دلیل اعتبار آن هم اشاره دارن. یک، شیخ مفید در کتاب التذکره به علم الاصول صفحه 45 می فرماید حکم و استصحاب الحال واجبون لأن الحكم ثابت باليقين وهو يثبت ولا يجوز الانتقال عنه إلا بواضح الدليل. حكم استصحاب واجب الاتباع است. برای اینکه حکم فرض ما این است که قطعا به وسیله یقین ثابت شده است و از اون حکم یقینی انتقال و صرف نظر جا ندارد مگر به وسیله یک دلیل معتبر دیگر. فرض ما این است که در استصحاب دلیل معتبر دیگری برخلاف آن در دسترس نیست، فقط در استمرار آن حکم شک به وجود میاد. در این صورت اون حکم سابق واجب الاتباع هست. دو، شیخ طائف شیخ طوسی قدس الله انفسهم از زاکیات در کتاب العد فی علم الاصول صف آخر کتاب صفحه 769 می فرماید در استصحاب که حالت اولا ثابت و محقق است، حالت ثانیه که عارض می شود یعنی مرحله شک، این حالت ثانیه اگر حالت اولا را تغییر بدهد باید دلیلی داشته باشد. و این تتبعنا جمیع الادله ولم نجد دلیلا علیه، می فرماید اگر ما تتبع کنیم جمیع ادلهی که مربوط به این مسئله باشد و بر نخوریم به دلیلی که حکم سابق را تغییر داده باشد، در این صورت فهو دلیلون علل بقا. نتیجتاً اعلام می شود الحکم على ما آکان فی سابق، حکم ابقاء ماکان، که شیخ انصاری هم از تعبیر شیخ طائفه استفاده کرده باشد که استصحاب ابقاء ماکان. بنابراین استصحاب حال اعتبار دارد. بعد از که اقوال قدما که محور اصلی قدما شیخان هستند گفتیم، مرحله دوم آراء صاحب نظران مشهور. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معارج الاصول صفحه 286 و 277 استصحاب را عنوان میکند و میفرماید حکمی که ثابت باشد تا دلیل قطعی بر خلاف آن نیامده باشد اون حکم سابق ثابت معتبر است و برای این امر چهار دلیل اقامه می کند. دلیل اول با یک مقدار آسانسازی می فرماید که حکمی که ثابت است اولا مقتضی برای ادامه وجود دارد و حالت و عارضی که در حالت ثانیه دیده می شود لا یصلح رافعا، صلاحیت رفع ندارد. چرا؟ برای اینکه فرض ما این است که حکم قبلی قطعا ثابت است و اما عارض احتمال تجدد حکم جدید است، یعنی مقام شک، و این احتمال معارض است به عدم آن. احتمال میدیم و عدمش رو هم احتمال میدیم. در نتیجه خود حکم اولی یبقا سلیمن عن الرافع، حکم قبلی سالم بدون معارض باقی میماند. این دلیل اول. دلیل دوم میفرماید که ثابت اول قابل ثبوت هست ثانیاً. اگر عبارت یک کمی غیر نوشتاری می شود نظر به بیان محقق داریم که این کلمات رو بیاریم. ثابت اولا قابل ثبوت هست ثانیا و الا انقلب امکان و ذاتی بل استحاله. اگر همون ممکن قابل اثبات نباشد امکان ذاتی که همین امر موجود و مستصحب هست مبدل می شود به ممتنع، یعنی ممتنع است که تغییر ممتنع است. در نتیجه اون مستصحب که امر ممکن است و ممکن در وجود و عدم نیاز به سبب و مؤثر دارد، اون ممکن که مستصحب است به وسیله یک دلیل قطعی که مؤثر است ایجاد شده است، الان انعدام آن نیاز به مؤثر و سبب دارد و از آنجا که فرض ما این است که سبب و مؤثر قطعی وجود ندارد، لذا اونو ممکنه اولی یعنی مستصحب به قوت خودش باقی است. این دلیل دوم. دلیل سوم، اجماع علما و فقها و اصحاب نسبت به یک تعداد از مسائلی که حالت سابقه دارند و شک لاحق حکم به ابقاء حالت سابقه می کنند. مثلا یقین به طهارت و شک در حدث، تمامی فقها در این صورت اون حالت قبلی را ابقا می کنن. و همینطور درباره ملکیت مال نسبت به کسی و شک در انتقال آن به فرد دیگر و مسائل متعددی شبیه آن هست. و از این عمل اصحاب کشف می شود که در حقیقت اعتبار برای یقین سابق است و شک لاحق اعتبار ندارد، و این همان معنای استصحاب است. دلیل چهارم، می‌فرماید اطبق العلماء یعنی تحقق اجماع العلماء. اطبق العلماء بر ابقاء حکم قبلی در صورت عدم وجود ادله شرعیه برخلاف، یعنی اگر یک حکم قطعا ثابت باشد و هیچ دلیلی برخلاف آن بعد از تتبع کامل دیده نشود، فقها اتفاق نظر دارند بر ابقاء آن حکم. اشکال و جواب. می فرماید اگر اشکال کنید که این حکمی که شما این صورت از مسئله که شما میگید ابقاء ماکان هست نه حکم بر اساس استصحاب، در جواب میفرماید که استصحاب همان ابقاء ماکان هست، غیر از آن چیزی دیگری نیست. فرمایش محقق حلی که دقیق و کامل بود و فقهای دیگر هم از آن صاحب نظران استفاده میکنن و توضیح هم داده شد، شما هم به ذهنتون بسپارید ان شاء الله. چهارم سوم
تا که اجماع دیگه اطبق العلماء در این چهارم سوم هم اجماع ادعا میکردی تاش تقریبا اجماع
هست. همین که میگید آقای دکتر که تقریبا، خود تقریبا است نه تحقیقا، جوابش در کلام خود شما بود بدون تفصیل. شباهت دارن با هم ولی فرقش از
استاد. دلیل دوم اثبات امکان ذاتی بود، این مقدار حالا استصحاب کافی نیست، یعنی تأثیری نداره اثبات امکان ذاتی، شما با امکان که کاری نداریم.
آقای زمیری، اولا سؤال خیلی تأخیر انداختید، وقتش گذشت. و ثانیا الان اگر برگردیم امکان ذاتی شما رو شرح بدیم و فرق بین آقای دکتر رو بگیم، چاره ای نداره، باید احترامان بگیم. اولا فرق بینه در دلیل چهارم اتباق فقها بود بر این که یک حکمی که در سابق هست و ادله شرعی برخلاف آن نیست، ابقاء اون حکم رو اعلام میکنه، اتباق دارن بر ابقاء آن حکم، معلوم شد. اما در دلیل قبلی تتبع بود در مصادیق مسائل، مصداقا فرد فرد تتبع و استقراء چیزی است و یک رأی کلی و قطعی چیزی دیگر. اما امکان ذاتی من برای توضیح متوجه بودم که توضیح بدم شما به مشکل بر نخورید، مستصحبتون یک امر ممکن است، ممکنه به امکان ذاتی. همینو که گفتی ممکن است به امکان ذاتی، یک سکوی پرواز به سوی هدف آماده شد. امکان ذاتی که بود، وجودش و عدمش نیاز به مؤثر دارد. اون مستصحب که ایجاد شده مؤثری داشته، چون ممکنه به امکان ذاتی. و الان اگر اون منعدم بشود، یک مؤثر و دلیلی می طلبد. واضحه دیگه، این استدلال استدلال واضحی است. اما رأی شماره 3-2، رأی قول مشهور صاحب آراء مرحله دوم، آراء صاحب نظران مشهور، یک محقق حلی بود، دو علامه حلی. علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه چند تا کتاب اصولی دارد، تهذیب الاصول و نهایت الاصول، نهایت الوصول فی الاصول. در کتاب نهایت الوصول فی علم الاصول که مفصل است، جلد 4 صفحه 683، می‌فرماید که آنچه که در استصحاب دیده می‌شود این است که یک حالت یقینی دارد و یک حالت بقاء مظنون. آنگاه این حالت بقاء مظنون اگر انتخاب بشود انتخاب راجحی است، و اگر این بقاء مظنون کنار گذاشته شود ترجیح مرجوح علی راجح است و لا یجوز. و اما در کتاب تهذیب الاصول که یک جلد هست، صفحه 293 چاپ جدید، می‌فرماید که در استصحاب شیئی که ثابت شده باشد، وجود قطعی داشته باشد، این شیء ثابت قطعی موجب ظن در بقا هست. این کلمه یا ظن اینجا به کار میبرد، ولی از این به بعد دلیل شکل دیگری میگیرد، می‌فرماید لقضاء العقل فی مختلف الوقایع، برای اینکه عقل حکم میکند در واقعهای مختلف عقلا و مردم که به حالت سابق اعتماد میکنند، معاملات، مسافرت ها، اقدامات، تمامی این امور بر اساس اعتماد به یقین قبلی است. کلمه ظن در ابتدا آمده بود در ورود بحث، اما ساختار دلیل در حقیقت حکم عقل یا بنای عقلا از کار در می آید. به شما گفته بودم که در اصول بین حکم عقل و عقلا فرقی دیده نمی شود، در فلسفه هست که فرقش بین حکم عقل و حکم عقلا. البته در مقام بیان ادله در اصول هم حکم عقل به عنوان حکم عقل کلامی عملی که اعتبار دارد اعلام می شود. نتیجتاً فرمایش علامه حلی را هم به دست آوردیم که بر اساس حکم عقل اعتماد می شود به حالت سابقه. شماره 3 انتهای مشهور می شود رأی و شماره 3 رأی و نظر محقق قمی. کتاب قوانین الاصول جلد 3 چاپ جدید صفحه 133. محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه استصحاب که تعریف کند، که تعریفش رو قبلا گفتیم، آنگاه به ادله اعتبار آن اشارت هایی دارند. در کل 4 دلیل برای اعتبار استصحاب اقامه میکنم. دلیل اول میفرماید که وجدان سالم درک میکند که تمامی معاملات و افعال مربوط به زندگی عاقلانه مبتنی بر اعتماد به یقین سابق است. به این عبارت تقریبا می فرماید و علیه نظام العالم و عیش و بنی آدم، تجارت ها، مسافرت ها، داد و ستد ها و بلکه حیوانات هم به حالت سابقه اعتماد دارند و این یک امری است که وجدان قضاوت میکند. در بد ورود میفرماید وجدان سلیم، یعنی وجدانی که تحت تأثیر امور مربوط به بحث قرار نگرفته باشد قضاوتش این است. در حقیقت این دلیل رو ما با ساده سازی میگیم سیره عقلا. منطبع عبارت ایشان اون بود. سیره اخلا هم در حدی است که می فرماید به هیچ وجه قابل انکار نیست. دلیل دوم، نصوص مستفیضه. از این نصوص مستفیضه که دلالت دارد و تصریح دارد بر اعتبار یقین سابق، سه تا روایت رو نقل میکند که همون صحاح زراره هست. صحاح زراره را که در کفایه و رسائل خونده اید ریشش در قوانین هست. صحیحه اول کتاب وسائل جلد یک باب اول از ابواب نواقض وضوء، حدیث شماره یک. سند صحیح هست، محمد بن الحسن به اسناده عن حسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی، عن حماد، حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع هست، عن حریز که حریز ابن عبدالله از اجلا و صفات هست، عن زراره. شما ممکنه اشکال کنید یا سوال که دعوه ما این نبود که در بحث اصول سند روایت رو بگیم، برای اینکه این بحث عمدتاً روی روایات استوار هست، به همین یک سند اکتفا میکنم، بقیه سندها رو برای شما این گونه دقیق یادآور نمیشم. سند معتبر در نهایت اعتبار. روایت از امام باقر علیه السلام، قال قلت له الرجل ينام على وضوء هل توجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت فإن حرك على جنبه شيء وهو لا يعلم به، قال لا، إلا أن يستيقن أنه قد نام و الا انه عفوا حتی قال لا حتی یستیقن، الا اینجا نبود جاش، حتی یستیقن انه قد نام، حتی یستبین له ذلک، و الا و الا فهو على وضوئه ولا تنقض اليقين ابدا بالشك، انما و انما تنقضه به یقین آخر. حدیث از اول تا به آخر با سند براتون خواندم، بگیرید این تا انتهای بس برای ما دستمایه اصلی برای استصحاب هست. لذا متن سند و کامل گفتم که بعد در شرحی که میدیم محور بس مستند اصلی همین صحیحه ضرار است. اما دلیل سوم و چهارم انشاءالله فردا. سلامتی آقا و زمان سلامت خود کن.
Allah'a emanet olun.